Dancing. Intellectual Renaissance. متشکرم، خیلی ممنونم. من قبل از اینکه بخوام شروع کنم، اول یکی از درس‌های بزرگی که خودم از دکتر آریان گرفتم میخوام بگم. تا حالا نگفتم، رو خودش نگفتم تا حالا، ولی خیلی حداقل تو اون سن خیلی برای من آموزنده بود. من 20 ساله که با دکتر آریان رفیقم، یعنی با هم تقریبا بزرگ شدیم. دوره لیسانس بود، ترم 2 و 3 بود تقریبا که من این فرد رو یک آدم دیگری دیدم، که دانشگاهی که پسرها تیپ میزنن بیان دختر ببینن یا هم چیزی، یک فردی اصلا بدون هیچ توجهی به ظاهر خودش، هم این دوستای 20 ساله اینجا، و کفش و پاشنه خواب میکنه با دمپایی میاد دانشگاه، کاری به کسی نداره، اصلا انگار تو یک دنیای دیگه ای سیر میکنه. و اصلا میدونی انگار اون روتین وجود نداشت در این فرد. و درسی که من گرفتم توی همون ترم 2 و 3 با هم که داشتیم صحبت میکنیم، دیدیم یک مسیر زندگی بسیار سنگین و سخت برای خودش طراحی کرده. وقتی ازش پرسیدم که چرا یه همچیزی شد، گفت که من پدرم فوت کرده و مسئولیت خانواده با من. کم پیش میاد فردی که توی اون وضعیت تو سن 22-23 به جای اینکه بشینه قُر بزنه بگه من زندگیم نابود شد، بشینه و از اول خودشو همه چیشو بسازه. دانشجوی ترم 2-3 لیسانس. نمیخوام چی بگم، این بزرگترین درسیه که من ازش گرفتم. محوریت امروز تلسی ساینس بود. من یه اشاره ریزی بکنم. تلسی ساینس، ما یه مسیر داریم، یک مقصد. تلسی ساینس میخواد به ما بگه که از نظر ساینتیفیک ما چجوری میتونیم موفق بشیم. اولا یه توضیح کوچولو بدم که تنها کسی که به نظر من توی ایران لیاقت اینو داره که یک همچین برندی رو ایجاد بکنه دکتر آریانه. چرا؟ اینجاشو بهتون مستند میام. نه بالاخره ما کم پیش میام، دیگه زیاد هم نمیبینیم الان، بالاخره شاید هفته یا مثلا دو بار سه بار زیاد نمیبینم. خب به خاطر همین فرصتی شد که اینو بگم، الان اینم نگفتم به خودش. دکتر آریان مدرس ژنتیکه. شما هر شهری برید دانشجوی ارشد دکتری ژنتیک اونجا رو گیر بیارید، بگید آریان اکبری میشناسه بلا استثنا. بچهای رشته ژنتیک رو گیر بیارید بلا استثنا میشناسه. چرا؟ چون 20 ساله داره ژنتیک تدریس میکنه، هزاران دانشجو از سراسر کشور. خود این که ژنتیک یک کنکوری داشته باشه که این صف وحشتناک پشت کنکور قرار بگیره که بچه‌ها بیان واو به واو رفرنس رو حفظ کنن که برن کنکور بدن که بعد برن مثلا ارشد دکتری بخونن، این یک توده سرطانی که تو ایران وجود داره. هیچ جای دنیا این توده وجود نداره، این رقابت سرسختانه که تو اگر از 100 تا تست 90 تا تست بزنی قبولی، 89 تا بزنی قبول نیستی. اصلا این مسخره است، جوکه. خب حالا فکر کن چه فشاری میاد پشت کسی که قرار این همه رفرنس رو بخونه بره مثلا 91 رو درست بزنه که قبول شه. این توده سرطانی است. شو بذارم این توده سرطانی مدرسش کی بود؟ دکتر آریان بود. خب یعنی چی؟ یعنی دانشجوهای زیادی رو تحویل داد که تونستن تو وزارت بهداشت، وزارت علوم، ارشد و دکتری ژنتیک قبول بشوند. این باعث شد این فرد محفوظات ژنتیکش به صورت عجیب غریبی بالا بره. آدم حالت عادی که این همه چیزو نمیتونه حفظ کنه که، در راستای یک مسیری قرار میگیره که این همه محفوظات، این همه رفرنس های مختلف ژنتیک رو از بر باشه. چرا این اتفاق افتاد؟ این مال همین کشور همون تیز ذهن خودتونه، این خودمونه، درسته؟ این باعث در حقیقت این رقابت وحشتناک ایجاد شد که یه همچین مدرسی تولید شود. حالا از شانس خوب ما، این مدرس رفته توی بیزنس هم موفق شده، کسب و کار را انداخته، کارآفرینی کرده، کارمند پرورش داده. چه جالب، کسی که ژنتیک رو انتهاشو درآورده تو بیزنس هم موفق شده. به خاطر اینه میگم تنها کسی که لیاقت اینو داره این برندو بزنه این فرده، کسی که هر دوتا رو با هم داره. اگه این فقط فقط ژنتیک میخوند من میگفتم داره حرف میزنه، ولش کن چهار تا کتاب خونده داره حرف میزنه. اگه فقط بیزنس بود مثل من نمیتونست بیا ساینس حرف بزنه، درسته؟ بخاطر این بازم حرفاش میلنگید. تنها کسی که میتونه ساینس و بیزنس وصل کنه از نظر من کسی که دوتا عمیق رفته جلو، کم پیش میاد. این چیزی که من میگم همون محصول اون توده سرطانیه که گفتم تو ایران وجود داره، حالت عادی این اتفاق نمیفته. در تشویق کنید دکتر آریان رو که باعث شده این فضا رو در حقیقت ما اینجور داشته باشیم. عزیزی عزیزی قربونت برم، مرسی. خب پس من داشتم میگفتم تلسی ساینس دقیقا داره به شما میگه آقا چجوری موفقیت علمی، یعنی شما چجوری ساینتیفیک موفق بشوید. آقا این هورمون ها اینجوری هن، باورات رو اینجوری کن، فلان کن که بیایی دقیقا اینجا موفقیت رو به دست بیاری. ولی تهش چیه؟ تهش قراره که شما موفق شید دیگه. از نظر من موفقیت یعنی یک ردپایی از خودتون به جا بذارید. از نظر من موفقیت یعنی یک ارزشی رو به جامعه منتقل کنید. از نظر من موفقیت یعنی مشکل کسی رو حل کنید. اگر شما تونستید مشکل کسی رو حل کنید من میگم موفقی. اگر شما تونستید مشکل کسی رو حل کنید یعنی شما از نظر من، تعریف منه، من میگم موفقید. ما امروز اومدیم بگیم آقا اگه قرار شما در جامعه چجوری مشکلی رو حل کنید از چه روشی باید حل کنید؟ چجوری میتونید یک کسب و کاری که در حقیقت آپدیت باشه به الان بخوره، نه مال 50 سال پیش، نه مال 30 سال پیش، 20 سال پیش، الان اگر کسی میخواد کسب و کاری موفق را بندازه با چه متدی بره جلو؟ خب من یه آمار کوچیک بگیرم. کسایی که اینجا کارآفرینن و کارمند دارن لطفا دستشون برن بالا. خودشون کارمند دارن، هم تقریبا همین 10% که من مد نظرم بود. اونایی که کارمندن دستشون بالا، خب کمترن. اونایی که در حقیقت الان خودشون خیش فرمان، یعنی خودشون بر خودشون کار میکنن، اینا لطفا دستشون بالا. تقریبا 20%. اونایی که بیکارن، بیکارا. اونایی که میخوان یک کسب و کاری رو شروع کنن، اونایی که میخوان شروع کنن دستو بالا. همینقدر، یعنی همه به وضعیت موجود راضی هستین، کشور عالی، هیچ اقتصاد مشکل نداریم، هیچ کی هم نمیخواد ارتقا پیدا کنه، هیچ کی نمیخواد. آخه حداقل اینو بپرسم، کسایی که میخوان کسب و کاری که الان دارن رو ارتقا بدن حداقل. خب حداقل از این زاویه حرف بزنم. خب اوکی. والله به خدا. بریم اسلاید بعدی لطفا. امید گفت که ریموتو بدم دست خودت. گفتم ما کارآفرین عادت داریم به یکی بگیم کار کنه بگیم آفرین آفرین. من خودم نمیتونم بگم دستم. بلد نیستم. امید جان آفرین. اسلاید بعدی لطفا. خب چند تا روش ثروتمند شدن، آقا به عنوان یک معادله میخوام بهش نگاه کنیم. چند تا روش ثروتمند شدن به من بگید، اونایی که ایده دارید بگید آقا الان روش ثروتمند شدن چیه. بفرمایید نیازی رو برطرف کنیم، نیاز رو بفروشیم، خدمات بدیم ثروتمند میشی. خدمات بدی لوله کش مثلا ثروتمند میشه؟ اگه خوب خدماتونو خوب نمیشه. ما 60 میلیون، ما 100 میلیون در بسازم میشه. خب چی؟ نیاز رو بسازیم. خب شما
دلار بخریم، دلار بفروشیم.
داستانی دکتر سعید، اختلاس کنیم. این ثروتمند میشه راحت. دقیقاً خلق چیزی که وجود نداره برطرف کن. خیلی شبیه بود اینجا این چیز. تاسیس بانک، بانک بزنیم، بانکو بزنیم راحت‌تر نیستیم. چی؟ سرمایه پذیری، سرمایه بگیری ترید کنی. اوکی فروش پکیج اینستاگرام. خب اونم دیگه رد شد، الان دیگه نمیشه. چی؟ دلالی، قاچاق. آفرین. از ثروتمند باید بپرسی. خب ببینید روش های ثروتمند شدن متفاوته دیگه. حالا یکی با قاچاق، یکی با دزدی، یکی با دلالی، یکی با دقیقاً حالا روش های مختلف. شما آموزش دادن، یکی مثلا آموزش دادن، درسته؟ پس شما بگین آره. خسته شدی؟ دستو گرفتی اینجا. خب. میخوای پاشیم یکم ورزش کنیم؟ پاشیم 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 بچه پاشیم پاشیم. پاشیم یه لحظه گفت خسته شدیم. بعد من دعا میکنیم. ببین دستا بالا. آره دستا بالا بکش بالا. آره آره کششی بزنید. دستا بالا. همینو بگیر سمت راست. آره. همینو بگیر سمت راست. راست خودت. خب. یکم بگیر سمت چپ. آها. بعد من دو. یکم هم بچرخون. بالا رو بچرخون. چی؟ حالا ببین همینو بشین ها. ببین اینو اینجوری کن. خیلی خوبه. این عالیه ببین. من دعا میکنیم به خدا نه؟ حالا. بفهم داشت. خودتون تشویق کنید. خب پس روش های ثروتمند شدن همونجوری که گفتین یه چند تایی تو ایران که جواب بده، یکی اختلاسه، یکی هم قاچاق از نظر من، یکی هم پول کلان داشته باشی واردات کنی مثلا از چین که هر کسی نمیتونه تو این اسکیل وارد شه، تدریس مثلا، ولی خب به شرطی که تدریس رو بتونی سازمان کنی، نه به عنوان مدرس بری یه جا تدریس کنی که اون میشه کارگری که هیچی. اگه تدریس رو سازمان کنی یک مؤسسه آموزشی بشه اوکی، مثل تلسی مثلا اوکی، این مشکل نداره، ولی در تو بری یه جا تدریس کنی که خب کارگری که. یکی از روش‌هاش کارآفرینیه، همین چیزی که شما گفتین، برطرف کردن نیاز. حالا یکی اینجا بود خیلی کمالگراتر بود گفت ایجاد نیاز. خب ایجاد نیاز مال اون کارآفرین افسانه‌ایه، کار ما نیست، کار من نیست، حالا شد کار. ولی و در نیازی که تو بازار وجود داره الان رو پیدا کنیم، نریم ایجاد کنیم با نیازو. نمیدونم کتاب میخونیم این طرف رفته من به پا برهنه های چی بود توی یخ نمیدونم فلان به آره نمیدونم چی بفروشه تو سرما به یارو یخ بفروش فلان کن. آقا ببین الان چی نیاز دارمش بفروشتی؟ چون دنبال حاشیه‌ای چی میگه همین الان چی میخوان؟ خب میخوام اونو امروز دقیق بگم بهتون. بریم استادی بعد. امروز اگر یک مفهومی وجود داره به نام استارتاپ، امروز همتون استارتاپ رو کلمه‌شو شنیدید، هیچ کدومتون مفهوم عمیقش رو نمیدونید. مفهوم عمیقش رو امروز که متوجه بشید، متوجه میشید که میگیم آقا چرا کسب‌های اینترنتی راحت پول در میارن و چقدر سخته. اینجوری نیست، اینقدر ساده نیست که بگی من یه ایده دارم میخوام شروع کنم، اصلا تو این حدود نیست. کار بسیار سخته، ولی علت این که اینا راحت پول در میارن و ثروتمند میکنن هم راحت میفهمید. امروز اون این مفهومه جا میفته. بریم استارتاپ بعدی لطفا. بله بریم استارتاپ نو هم یه ریز اشاره میکنم. این ترجمه فارسی استارتاپ کار آغازیان که گذاشته میکنم مسخره. بریم استارتاپ بعدی. قبلی رفتیم. بله آه خب تعریف کارآفرینی یه نفر بگه. کارآفرینی این چی؟ شما نه چی؟ نیازی رو برطرف کنیم، ارزش رو به جامعه ایجاد کنیم. دقیقا. خب بریم اسلید بعدی. تعریف کسب و کار. کار چیه؟ کسب چیه؟ بچه ها هیچ کس با کار ثروتمند نمیشه. البته میگم وقتی هیچ کس، همیشه یه قالب در نظر 98-9% نگید 100%. هیچ کس با کار ثروتمند نمیشه، شما با کسب ثروتمند میشید. کار چیه؟ کسب چیه؟ فرض کنید شما یه نمایشگاه ماشین دارید، 4 تا دلال تو حیاطن خرید فروش ماشین میکنن. دلالا کارشون دلالیه. شما به عنوان صاحب نمایشگاه کسب و کار داری. اون دلاله 3 روز میگرده یه دونه ماشین پیدا کنه بخره، بعد بیاد بفروشه، در نهایت میاد پیش تو قلمش میکنه. تمام مدتی که اون دلاله داشته کار میکرده تو داشتی کسب میکردی. به خاطر همین به تو صاحب نمایشگاه میگن کسب و کار داری، ولی به اون میگن کار داره. اون تا موقعی که کار کنه پول در میاره، ولی تو زمانهایی رو که اونم کار میکنه تو داری پول در میاری. همه شماها باید با کار، شما یه کابینت کاری، خودت یه کابینت کار خاص ساده ای، کارش چی میشه؟ این کارو میگیری میری انجام میدی پول میگیری. کاره 100%ش کاره. فردا کار کنی پول میگیری، پس فردا کار نکنی پول نمیگیری. خیلی ساده. کسبش چی میشه؟ میای یه شرکت میزنی، 4 تا کابینت کار استخدام میکنی، مسئول بازاریابی میذاری، مشتری میگیری، میدی به اینا وصلش میکنی، اینا میرن کار میکنن، تو اونجا وایسادی، بعد حتی بعدش خودت هم جایگزین میکنی، مدیر میذاری، 10% تو کار، 90% کسبه. یعنی همون جایی که شما به عنوان کابینت کار شروع کردی، اون تبدیل میشه به کسب. حالا یه سوال بزرگ از خودتون باید بپرسین. کارتون الان چیه؟ چند درصدش کسبه؟ من باید چی کار کنم کارمو تبدیل به کسب کنم؟ این بزرگترین سوالی که الان از خودتون دارید. من کارم اینه، چند درصد از درآمدم کسبه؟ من چی کار کنم که درصد کسب رو ببرم بالا؟ پس این تازه میشه شروع بیزنس. بسم الله الرحمن الرحیم. کسی که این مفهوم رو نمیدونه اصلا وارد ورود نکرده، داره کار میکنه میگه چرا پول در نمیاد. خب کار پول در نمیاد. توی میگی من دارم کار میکنم، کشور خیلی مزخرف، تورم، نمیدونم اونجا دلار فلان شد، اون اینجوری شد، اون فلان شد. خب ایتس اوکی، تو چی کار کردی برای خودت؟ اونا همش درست، من منکر اونا نیستم. تو چی کار کردی برای خودت؟ تو آیا هیچ پلنی برای این موضوع داری که این مشکل رو حل کنی؟ پس ورود به دنیای بیزنس اینه که شما چجوری وارد دنیای کسب بشوید. از کار شروع کنید و به سمت کسب حرکت کنید. خب بریم اسلاید بعدی. بحث کسب و کارهای اینترنتی، من از نظر من ما تو یک دوره طلایی در کسب و کارهای اینترنتی هستیم. شما الان ببینید آمازون 1995، علی بابا 1999، ای بی 1995، گوگل 1998. ایرانی ها رو ببینید، دیجیکالا 18 سال، آپارات 14 سال، اسنپ 10 سال ایجاد شده. 100 سال بعد میگن اسنپ 110 سال پیش ایجاد شده بود. شما تو دوره ای هستی که این کسب و کار اینترنتی گرفته، یعنی همین دوره که زنده بودیم همین هستیم. میدونم چی بگم. بعد میگین فرصت وجود نداره، میگم از این فرصت قشنگتر. شما 100 سال بعد نیستی که بگی گوگل 100 سال پیش اومده. میگه من تو دوره که زنده بودم گوگل اومده، تو چیکار کردی؟ یه تغییر به این بزرگی. فرصت تو تغییر دیگه. الان عدنان جان اینجاست، درسته؟ بازار از اروپا رفته به سمت آسیا شرقی، این تغییره. نتورک بیزنس قبلا رو اروپا بود، قرار همه اون نتورک ها خراب شه، نتورک های جدید از آسیا شرقی ایجاد شود. این تغییر بزرگی، یعنی فرصت 20 سال دیگه این فرصت نیست. حالا یه تغییر بزرگ جهانی، همچین مدلی اتفاق افتاده. توی دوره که ما بودیم گوگل اومده، ای بی اومده، فلان. خب تو چیکار کردی؟ تغییر بزرگ ها. ببین تمام نتورک های قدیم داره خراب میشه، داره نتورک های جدید شکل میگیره. تو توی این نتورک جدید چه پلنی ریختی؟ چه برنامه ای براش داری؟ جان میلادیه. نه میلادیه بابا جون، شمسی نیست، میلادیه. خب آره، خب بریم اسلاید بعدی. من خواستم اینو بگم که اون ذهنیت ایجاد شه، اون باوره در حقیقت، اون ریشه حرکت انسان. برای کسب و کار اینترنتی یه مزیتی وجود داره و یک معایبی وجود داره. مزیتش اینه که واقعا نسبت به کسب و کار سنتی سرمایه اولیه بسیار کم میاد. یعنی شما اگه قراره یه بیزنسی توی بازار سنتی راه بندازی که مثلا ماهی 100 میلیون تومان سود داشته باشه، من دیتام ضعیفه، شما به من بگید چقدر باید از سرمایه گذاری کنید؟ چقدر؟ 3 میلیارد، حداقل 3 میلیارد. ولی شما همین رو تو کسب و کار اینترنتی بخوای راه بندازی 200 میلیون تهش. شما 200 تومان میتونی به این فضا برسی. پس یعنی شما سرمایه اولیه بسیار کمتری نیاز داری برای این مزیت دیگه. ریسک میاد پایین. حالا معایبش چیه؟ نرخ شکستش بالاست. چرا شکست؟ خود دیتا کمه دیگه، تجربه کمه. اون مغازه یه کافه زده اونجا گرفته، تو اونو میری نگاه میکنی، شبیهش تو اون کوشه میزنی، خب میگیره دیگه، راحت تر میگیره. 100 تا دیگه کافه هم نگاه میکنی، یه کافه جدید میزنی، یا اصلا میری فرانچایز میگیری، دیگه ریسکش صفر میشه، مثلا خیلی کم میشه. صفر که نمیشه، خیلی کم میشه. حالا اگه درست فرانچایز بگیری، خب اینجا، ولی نه، اینجا خیلی فضا گنگتره، اینجا نرخ شکست بالاتره. بریم اسلاید بعدی. من دلایل شکست رو نه از روی کتاب ها، که از روی تجربیت تا 15 ساله خودم نوشتم، یعنی چیزی که من لمس کردم تو دنیای استارتاپ ها. میشناسیم من رو؟ نمیشناسیم؟ نمیشناسیم. من ایران تایپیست رو کی میشناسه؟ ایران تایپیست؟ خب اینا میشه. رایا مارکتینگ رو کیا میشناسن؟ رایا مارکتینگ. ارشدان رو کی کتاب چاپ کرده باش؟ شما کتاب چاپ کردین؟ ارشدان. بعد شما چاپ کنید که دوباره وکیل تلفنی کی میشناسه؟ اینا استارتاپ های منن، یعنی کسب و کارهای اینترنتی که من 15 سال پیش تا حالا دقیقا رو انداخت و چند تا دیگه. و خب جزیره کارآفرینی که داریم سرمایه گذاری میکنیم روی استارتاپ، یعنی اصلا اصل بیس تجربه ما دقیقا استارتاپ هایی که ما روشون سرمایه گذاری میکنیم، تیم هایی که کردیم، تیم سازی هایی که انجام دادیم و باگ هایی که من درآوردم و حالا متد هایی که اختراع کردم برای حل این باگ ها. باگ هایی که وجود داره، اولین و بزرگترین موردش توهمه. بلا استثناء وقتی حالا تو این سن جوان‌تر مثلا 20 سال 22 سال 25 سال میخوان وارد فضای کسب و کار اینترنتی بشن، یه ایده ای رو انتخاب میکنن که اصلا تو دستشون نیست. میگن اسنپو ببین چقدر راحت داره فلان میکنه، بیا مشابهش رو کامیون بزنیم. تا حالا رو کامیون نزدن. میگم آقا تو اصلا تو قدت به اون نمیخوره. ببین تو بازار سنتی مشهودتره، مثلا نمیاد تو بازار سنتی بگه من 2000 متر نمایشگاه بگیرم 50 تا مرسدس توش بریزم بفروشم. اینو نمیگه چون میفهمه، ولی اونو نمیفهمه. اونو خیلی بیا استنبو شبیهشو ببین رو کامپیوتر. آقا اصلا اون مال تو نیست. تو یه استارتاپ بخوای بزنی در 200 میلیون 300 میلیون هزینه کنه، اون ان میلیارد هزینه میخواد. و اصلا تیم اپ کردنش، سازمانش، مارکتینگ، اصلا داستانش فرق میکنه. تازه تو اون اسکیل نیستی. آره اونو نمیبینن. میگه یه اپلیکیشن دیگه. اونم اپه، اینم اپه. میگه اصلا با از اینا با فرق میکنن. آره دقیقا. اولیش و بزرگترینش توهمه. من زیاد میبینم ها. زیاد میبینم. یعنی شاید اینجوری بگم. اولین کاری که ما برای ورود به جزیره میکنیم اینکه طرف رو توهم زدایی میکنیم. طرف میگه ایدم اینه. میگم نه این ایده اصلا به قدر تو نمیرسه. مشاوره تلفنی الان زدیم 200 تومن هم نشده اتفاقا. مشاوره تلفنی وکلا روانشناسی همین الان زدیم. مشاوره تو گوگل بنویسید مشاوره تل، یکی از استارتاپایی که روشون سرمایه گذاری کردیم. من بهشون پول نمیدم الان، رو دارم میگم الان. نه من استارت نکردم، تو نیستم اینجا الان. همونه جوون. چرا یه سال کار کرد؟ چرا باخته؟ تجربه کرده. چی داشته که به باز آخه؟ قرار به چی؟ خب ما حالا اینجا که تو تیم ما روشون سرمایه گذاری کردیم، 200 تومن که ما داریم میدیم. خب اون که یه بحثه حالا جدا، ولی بالاخره این فرد باید شروع کنه یا نه؟ وایسا نگاه کنه یعنی چیزی که شما میگی. پس خب 200 تومن میترسه ببازی ولش کن تا آخر کارمند بمونی. خب برو کارمند شو. سرمایه 200 تومن سرمایه اولیه که نخواد بذاره که دیگه تمومه دیگه کارش دیگه. آقا اصلا برو خدمتکاری کن، ماه 50 تومن در بیار، 4 ماه بعد برو 200 تومن ریسک کن. ببین چی میگم، برو یکی خونه یکی نظافت کاری کن، 4 ماه کار کن، 4 تا 50 تومن در بیار، 200 تومن ریسک کن. ببین من دارم اینو میگم، وقتی کسی نمیتونه 200 تومن ریسک کنه بیاد تو بازار، اصلا ولش کن. نمیتونه ولش کن. دوباره شروع کنم. نه این توهم دیگه است. نه اون این نیست. این سی که من گفتم توهم ایده است. طرف میاد دیدی این خود یکی اینجا بود گفت من میخوام نیازسازی بکنم. اون توهمه. اینو میشه اون توهمی که من میگم. اغلب اینجان. حالا همین الان شما کمالگرایی خاصی داری. خب شما الان بخوای یه ایده رو شروع کنی انقدر گنده میکنی نمیتونی شروع کنی. خب چیکار کردی؟ ایده تو بهم بگو چیکار کردی؟ همه استارتاپ‌های من خودم از بوت استرپ آوردم بالا. اصلا اینجوری نیست. نه الان آپارات فیلمو بزرگترینشونو بوت استرپ اومده بالا. الان زمان یکی دیگه است. الان یه ایده دیگه است. چرا اینجوری فکر می‌کنی؟ اصلا اینجوری فکر نکن. آره. بذار آخر سر می‌پرسین. آره اینجوری فکر نکن. شما با نگاه کاملا منفی نگاه می‌کنی. خب ببینید دومیش کار تیمی افتضاحه. تو ایران متاسفانه کار تیمی تعریف درستی نداره. یعنی اون دو نفر میخوان کار کنن، یکی میگه من اینو میارم ازش کار میکشم تو تیم، نه کارمند، این کار میکنه من نگاه میکنم بعد موفق میشیم، بعد جلوتر به پول که میرسن دعوا میشه. یا مثلا با هم دیگه میام بیام شریک بشیم، میگن نه من 70% تو 30%، چرا؟ چون من اینا رو بلدم تو اونا رو بلد نیستی، بعد جلوتر دعوا میشه. میخوام چی بگم؟ یعنی اون بستن، اون تیم اپ کردن و بعد اجرا میکنن خراب میشه. تو ایران بسیار متداوله. تیمه، آره دی. اصلا کل داستان تیمه، غیر از تیم چیزی وجود نداره الان عملا، همشون خرابن تیماشون. سومیش هیجانی برخورد کردن، خیلی جوگیر میشن یهو یه کاری میکنن و سرد میشن، ادامه نمیدن عملا. اون ثبات و پایداری رو وجود نداره. دقیقا زدن کسب و کار، یه چیزی بگم، جنسش از منطق نیست، جنسش از عشقه. میدونم چی بگم؟ پسر عاشق دختر من میخوام، آقا تو کار نده من نمیدونم، آقا تو پول من نمیدونم، دختره بیریخته من نمیدونم، من میخوام. یه لجبازی توش داره. تو میتونی کسب و کار راه بندازی، وگرنه بشینی پشت ماشین حساب بگی دو تا چهار تا 100 سال بعد نمیتونی راه بندازی. اصلا جنسش این نیست. همون طیفن نمیتونن، همین دیگه. میدونم چی بگم؟ به خاطر همین جنسش از منطق نیست، جنسش از عشقه. باید بگی من باید این کارو بکنم، من حالیم نمیشه، اون وقت موفق میشه، هیچ مشکلی نداره، احتمال موفقیت بسیار زیاد میشه اگر این لجبازی وجود داشته باشه. بعدیش عدم مسئولیت، سومیش هم سیراب زیراب زنی و حسادت. بریم اسلاید بعدی، من یکم سریع‌تر برم که برسیم، من مفهوم بهتون منتقل کنم. دیدگاه ثروتمندان موزد، بچه‌ها قُر نزن، راه حل پیدا کن. شما تا موقعی که به وضعیت جامعه قُر میزنید، راه حل به ذهنتون نمیاد. من همین الان به شما میگم، من یه انتشارات دارم از سال 95 تا حالا مالیاتش صفر میومد، امسال اومد 550 میلیون. رفتم اونجا گفتم آقا شما خودتون تو پارسال صفر رد میکنی، امسال چی ویو زدی 550 تومن هستم؟ میگه نه تو ورودیت زیاده بود. میگم آقا ورودی به تو چه ربطی داره؟ انتشارات موافقت مالیاتی داره دیگه. خب پس یعنی بی در و پیکر دیگه، یعنی کشور این کارشناس تا پارسال فلان کارمند بود صفر میزد، امسال این کارمند اومد 550 تومن زد. از یعنی از این بیقانون‌تر؟ خب من همه اینا رو میدونم، ولی نمیام بگم بشینم فقر بزنم. نه، کشور اینجوریه. تو چی کار میتونی بکنی؟ هیچ کلمه دیگه‌ای وجود نداره. کلاً انسان‌ها دو دستن. اینو از دکتر آریان شنیدم، خیلی قشنگه. انسان‌ها کلاً دو دستن. یا وقتی میخورن به یک مشکلی میگن اه مشکل نمیشه که، ولش کن، بریم ولی بریم. یه دسته از آدم میان میخورن به مشکل، میگن خب چجوری حلش کنم؟ اصلا هیچی دیگه تو ذهنش نمیاد، تنها چیزی که به ذهنش میاد چجوری حلش کنم. اگر شما جز دسته دومی که وقتی به مشکل میخوری میگی چجوری حل کنم، تو میتونی این مسیر رو بیای. تا موقعی که شما میخوری به مشکل تعجب میکنی، اصلا تعجب نداره. تو باید بگی من میخوام کسب و کار بزنم، قراره 200 تا مشکل حل کنم. کلا کسب و کار انداختن یعنی 200 تا مشکل تو باید حل شه. وقتی تعجب ای مشکل خوردیم باغ نیستی اصلا. اینجوریه. خب آفرین، چه قشنگ مثال میزنه، اصلا این عجیبیه. میگه بازی معما رو نمیخری که بعد بازش کنی اه معماست که. اصلا تو میخوای کسب کار رمزی، بازی معماست، تو قرار بری این معما رو حل کنی. بعد وقتی به مشکل میخوای تعجب، اه مشکل خوردیم که، اه مالیات اومد که، اه نمیدونم تورم خوردن، اه مجوز نمیدن که، اه فلان. او اصلا همیناست، هیچ چیز دیگه وجود نداره. بریم اسلاید بعدی. خب یه دستبندی علاقمندی ها گذاشتم، میخوام خودتون رو توی یکی از این دستبندی ها فرض کنید. یه سری آدم ها عاشق انجام دادن هم doing، یعنی اصلا تو زیاد فرص حرف وقت نمیذارن با تو اصلا حرف بزنن، همش قرار برن یه کاری رو انجام بدن. کافیه به یه کاری دم دستتون باشه در جا، نمیدونم یا دورورتون داشتید خودتون دقیقت دیدین، عاشق انجام دادن کارن. اونایی که این حس رو دارن کیان؟ 3-4-5 تا. خب یه سری آدم هم عاشق تحلیل و تفکرن، یعنی ولشون کن برن مطالعه کنن، تحلیل کنن، آنالیز کنن، آمار در بیارن، تحقیق کنن، تمرکز کنن. این تیپ شخصیته. کی عاشق این فضان؟ عالی. یه سری آدم هم عاشق خلق کردن هن. حالا یا ایده یا نقاشی یا شعر. شما کیا؟ شما عاشق خلق کردن. یه سری از آدم هم عاشق کمک کردن و راهنمایی هن. شما؟ درسته؟ یه سری از آدم هم عاشق متقاعد کردن و مذاکره، چیزی که دکتر سایی گفتن و شما قوی هستی توش. شما عاشق متقاعد سازی مذاکره. یه سری آدم هم عاشق سازماندهی و مدیریت پروژه هن. منظورم این که مرسی اینا میدونی یه سری اصلا به این علاقه ندارن، اصلا طرف عاشق سازمانسازی نیست، بعد میاد کلاس سازمانسازی بشین، اصلا اینجوری نیست. تو باید اصلا عشق این کار داشته باشی که یه سازمان ایجاد کنی. طرف اگه تونست یه موتور حرفه‌ای بسازه، عاشق این بوده موتور رو چجوری بسازه که خودش راه بره، نرفته موتور بسازم بعد برم فلان کتاب بخونم برم موتور بسازم، اصلا اینجوری نیست. نمیخوام چی بگم، طرف عاشق سازمان سازیه، حالا می دیتا هم میگیره اوکی، ولی یه شخصیت درونی توش داره، اونو داره. نمیخوام چی بگم، حالا دیتا میگیره تقویتش کنه. بریم مثلا اینا رو میگم که دقیقاً یکم فضا شفافترش تو ذهنتون. بریم اسلاید بعدی، یکی دیگه هم بزنیم امید جان. خب استارتاپ شما تو گوگل بزنی، ویکی‌پدیا میاد میگه شرکت نوپا و تازه تاسیس، که یه مفهوم ساده است. استارتاپ یکی تعریف کنه، میخوام ببینم کی مفهومشو میدونه. شما هم یکی استارتاپو فکر میکنه بلده به ما بگه استارتاپ یعنی چی؟ کسی نمیدونه؟ چی؟ خلق یک ایده جدید. خب شما نه. خب بگین نیازی رو برطرف بکنیم. خب دوباره کسی دیگه ای هست تعریف استارتاپو بدونه؟ کسب و کاری که به راحت تری، الان خودش دو سال تو استارتاپ کار کرده. حالا من تعریف استارتاپ میگم، به خاطر این میگم راحت نمیشه این مفهوم رو فهمید، مفهوم سنگینه. کسی که کار نکرده نمیفهمه. یعنی قشنگ باید بری تو دل ماجرا. این چیزی نیست که شما رو تکست بخونی بگی استارتاپ اینه و اینه، او این بود تموم شد. اصلا اینجوری نیست، باورتون نمیشه. یه تعریف من آخر سر بهتون میدم، به شدت تو اجرا خود من گم میشم. خود من با اینکه تعریف ساده است، چی نیست آقا، MVP چیز پیچیده‌ای نیست اصلا، خیلی ساده است، ولی خود من تو اجرا گیج میشم. اینقدر فهمیدن این موضوع و مچ کردن با اجرا سخته، وگرنه تو جمله گفتنش ساده است. حالا بذارید من مفهوم استارتاپ رو بهتون بگم، دست پر بریم. جامبو بگو، بگو استارت آپ کنی، سایت بسازی؟ آره. آره بابا. خب بریم استاید بعدی. ببینید استارتاپ ها، شما به یک کسب و کاری میتونید بگید استارتاپ که دو تا ویژگی داشته باشه. یک، اسکیلبل باشه یا به اصطلاح مقیاس پذیر باشه. دو، رپروسیدبل باشه یا تکرار پذیر باشه. اگر کسب و کاری که داری یا ایده‌ای که داری توش مقیاس پذیری و تکرار پذیری رو ندیدی، تو اصلا وارد فضای استارتاپی نشدی، تو یه جای دیگه سیر میکنی. الان بهتون میگم. خب مقیاس پذیر یعنی چی؟ بریم اسلاید بعدی. من چیزی نوشتم یا با خودم بگم؟ یه اسلاید بزنم امید. امید جان. خب آره اوکی. مقیاس پذیری یعنی چی؟ فرض کن شما یک رستوران دارید در نقطه A، مارکتینگ کردین این رستوران نهار و شام پره، یعنی صندلی مردم صف کشیدن، صندلی نهار و شامش دیگه پره پره دیگه، بیشتر که نمیتونی نهار و شام بده، صندلی خالی نداری اصلا. توی پرترین حالت 1 میلیارد تومان مثلا فروش داری، 400 میلیون تومان سود داری. شما چیکار میخوای بکنی که این 400 میلیون تومان سودتو ببری بالا؟ میتونی؟ پر شد دیگه، اصلا جا نداری، درسته؟ این رستوران پره، مجبوری یه شعبه دوم بزنی، شعبه دومو دوباره مارکتینگ کنی که دوباره 1 میلیارد ورودش بشه، 400 تومن سود. یعنی شما 600 تومن هزینه داشتی 400 تومن سود، حالا اینجا 1200 هزینه داری 800 تومن سود. تا اینجا درسته؟ پس ما به نسبت هزینه‌ای که میره بالا، درآمد و سود هم میره بالا تو بازار سنتی این مدلی. ولی تو استارتاپ ها این مدلی نیست. توی استارتاپ ها درآمده میره بالا ولی هزینه با اون نسبت بالا نمیره. به این میگن مقیاس پذیره. مثلا اینستاگرام با 4-5 تا 8 تا کارمند شروع کرد، بعد از 1-2 سال 1 میلیارد دلار به فیسبوک فروخته شد. تو اون 2 سال هنوز هم 8 تا کارمند بودن، هیچی از اینش اضافه نشد. یا حالا مثالای دیگه میذارم براتون. الان این اینو ببین، اول این نسبت هزینه داره میره با، یعنی یک نواخت داره میره بالا ولی درآمده داره افزایش. اسلاید بعدی بیار امید جان. آره اینجا ببین، این استارتاپیه، هزینه ثابت داره میره بالا ولی درآمده داره با یه نمودار دیگه داره میره بالا. یعنی نسبت درآمد به هزینه 1:1 نیست. بریم اسلاید بعدی. چه چیزی باعث مقیاس پذیری میشه؟ من خواستم اول معما رو ایجاد کنم بعد جواب بدم. فکر میکنید تو استارتاپ ها چی باعث میشه که نسبت درآمد به هزینه مثل بازار سنتی نباشه؟ عدم محدودیت در چی؟ تو فضا و مکان. خب آره، چرا؟ نه یکم بستر میخوام بستری بگیم. خب چی؟ فضا محدود توی یکیش بود که گفتیم. باز چی داریم؟ رو بستر اینترنته. خب درسته. شما فرض کنید الان استرید بعدی بزن، اصل موضوع ورود تکنولوژیه. تکنولوژیه که کسب و کارتو مقیاس پذیر میکنه. میدونی میخوام چی بگم؟ مثال میزنیم، ما تو رایا مارکتینگ، من الان کوفاندرم، مهندس صفایی اینجاست، یه خاطره ریزم از مهندس صفایی بگم. مهندس صفایی هم جز اینو میگم که یه سری محدودیت های ذهنی بی خودی که تو ذهن بعضیاتون ممکنه باشه بشکنه. 19 سالش بود رایا مارکتینگ رو ما با هم شروع کردیم. تو سن 22-23 سالگی تقریبا 40 تا پرسنل زیاداتش بود. تو سن 20 سالگی هم متأهل شد. تو سن 26-27 سالگی الان بچهش بغلش. تو همین کشور با همین شرایط. میدونی میخوام چی بگم؟ نمیگم حالا این انقدر مثلا تو 19 سالگی شروع کرد کارآفرینی و حالا شما فعلا، نه هر کی بر خودش یه جایی رو شروع میکنه دیگه. ولی میخوام بگم که اونقدر هم که فکر میکنین همه فرصت ها سوخت نشده، اونجوری نیست اصلا. همین الان ما که استارتاپی رو راه انداختیم که سایتش بالاست مشاورتل، دو تا خانم پشت این استارتاپ هن. یه بچه 18 ساله، 18 سال درسته؟ دختر 18 ساله بیه خانم پشت این استارتاپ هن، دارن راه میدازن. هنوز مارکتینگ شروع نکردن مشتری پرداخت کرده، هنوز ادورز نرفتن، هنوز سئو شروع نکردن. ما چرا؟ چون دیدیم نیازه وجود داره. آقا یارو تشنه است، آب میخوری؟ بله. وقتی تو تشنه پیدا کردی آب فروختن سخته؟ نیست دیگه. تو وقتی نیازو پیدا میکنی تموم شد دیگه. من مقیاس پذیری تو رایا مارکتینگ میخواستم بهتون توضیح بدم. ما الان تو رایا مارکتینگ خدمات تولید محتوا میدیم، درسته؟ شما میای تو سایت سفارش ثبت میکنی، میگه آقا من محتوای متنی میخوام، محتوای اینستاگرام میخوام، فعلا هر چی میخوام، درسته؟ وقتی کارت آماده میشه به شما یه پیامک میاد که آقا کارت آماده شد بیا دانلود کن. من فقط همین یه دونه پیامک رو میخوام مثال بزنم که کارت آماده شد، سایت با اون وب سرویسی که گرفت از یه سایت دیگه پیامک اتومات میزنه آقا آماده شد بیا بگیر. تنج درسته؟ همین یه دونه پیامک، ما روزی 100 تا مشتری داریم، بشه روزی 300 تا. حالا 200 تا پیامک اضافه در میاد. هزینه ای نیست. درسته؟ اگه ما فرض کن اطلاعاتی می‌خواستیم توسط انسان انجام بدیم، اگه مثلا اون 100 تا سفارش رو با 3 تا پرسنل انجام میدادیم، 300 تا رو باید با 9 تا پرسنل انجام میدادیم. پس تکنولوژی اومده چیکار کرده؟ مقیاس پذیرش کرده. تکنولوژی اومده نسبت درآمد به هزینه رو خراب کرده برای ما. درآمد میره بالا ولی هزینه بالا نمیره. باورتون نمیشه بعضی موقع این وب سرویس کار نمیکنه، مثلا از فراپیامک گرفتیم پیامک ها رو اونجا اتومات میفرسته. یه ساعت اون سایت پیامک نمیفرسته. این 40 تا پرسنل یعنی نابود میشن. نابود تو یه ساعت ها. چی شد؟ کار من آماده شد؟ اون زنگ میزنه نمیزنه. بله ما فرستادیم چرا نیومد؟ آقا فرستاد و پیامک نیومد. بله بله. زنگ با تلفنشون رگباری زنگ میخوره. یه ساعت بعد وصل میشه. آخش. وصل شد. یه دونه پیامک. حالا فکر کن چه تکنولوژی هایی رو ما وارد این فضا کردیم که بتونیم بدون اینکه هزینه ها بره بالا درآمد رو بریم بالا. این میشه پایه اول استارتاپ. اینجاست که تو راحت ثروتمند میشی. تو بازار سنتی سخته، اینجا آسونه. چرا؟ چون مقیاس پذیری رو داری، چون میتونی تکنولوژی تزریق کنی. بریم بعدی رو بگم. تکرار پذیری. پس اگر بگیم استارتاپ دو تا پا داره، یکیش مقیاس پذیریه، یکیش تکرار پذیری. یعنی چی تکرار پذیری؟ یعنی شما از یک مدل تکراری پول در بیاری. یعنی چی؟ یعنی من نقطه A مارکتینگ میکنم 10 میلیون تومان، 100 نفر وارد سایتم میشن، از این 100 نفر 10 نفر شماره موبایلشون رو میدن، از این 10 نفر 2 نفرشون پرداخت میکنن، از این 2 نفر که پرداخت کردن من 20 میلیون تومان سود میکنم. پس من بعد یاد گرفتم که 10 میلیون تومان اینجا تبلیغ کنم 20 میلیون تومان سود بگیرم. پیدا کردن این مدل تکراری میشه یعنی دوره استارتاپی. شما کل فضای دوره استارتاپی مفهومش اینه: من کجا چقدر مارکتینگ کنم، چجوری ترک کنم که چقدر پول در میارم. این میشه مرغ تخم طلای شما. 10 میلیون تبلیغ کردی 20 میلیون سود در آوردی، 100 میلیون تبلیغ کنی 200 میلیون سود در میاری، 1 میلیارد تبلیغ کنی 2 میلیارد سود در میاری. این میشه مرغ تخم طلا. تازه یه دونه مرغ هم نه، اینجا 10 میلیون تبلیغ کردی 20 میلیون سود گرفتی، اونجا هم 10 میلیون تبلیغ کردی 30 میلیون سود گرفتی، همزمان جاهای مختلف. پس تعریف دوم استارتاپ اینه که از یک مدل تکراری پول در میاد، پدال گاز داره. میدونی میخوام چی بگم؟ یعنی ما به نسبت الان تو بخش SEO رایا مارکتینگ، ما به نسبت سازمان سازیش مشتری میگیریم. یعنی پدال گاز چه اینجوری الان بگو گاز ول کن، نمیتونیم دیگه مشتری بگیریم. گاز بده الان، گاز بده، خالی شدن بچه‌ها. یعنی به نسبت کارمندایی که استخدام میکنن و آموزش میبینن، ما گاز یکم بیشتر فشار میدیم. همین. چرا؟ چون پدال گاز رو داریم. چرا؟ چون از یه مدل تکراری پول در میاد. تمشت ایمیل مارکتینگ 2700 از این بلک فرایدی، 2700 بلک فرایدی روی مارکتینگ اجرا شد، 6900 درآمد. تمشت همه قابل ترک، قابل. خب این تو فاز سنتی نیست. استارتاپ راحت تر پول دار میکنن چون این فضا رو دارن. خیلی ساده، اینقدر پیچیده نیست. یارو چی میگم؟ بریم اسلاید بعدی ببینیم چی داریم. ببینم سریعتر تمام کنم، فکر کنم 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. مشکل اصلی استارتاپ چیه؟ ای گفتین سرعت رشد بیش از حد. یعنی این چالش اصلی اتفاقه. یعنی همین الان بخش سئو اگه 300 تا پرسنل داشته باشه مشتریاش هست، نمیتونن کارمند بگیرن. تو سازمان سازی و سازمان مثل بچه میمونه. بچه میشه 2 سال 2 سال و نیم 3 سال 3 سال. اصلا تو نمیتونی بچه 2 ساله یهو بگونیش 20 سال. سازمان یواش یواش بزرگ میشه. چرا؟ چون کارمنده میاد، فرهنگ سازمانیش اوکی باشه، این کارمند با اون کارمند دعوا نکنه، این با اون خوب کار کنه، اینا اونو به عنوان مدیر بپذیرن، این حرف شنوی از اون داره یا نداره، اینا از همدیگه با هم دیگه ارتباط اطلاعات رد و بدل میکنن یا نمیکنن. اوه هزار تا داستان دیگه. تو نمیتونی به خیلی سری سازمانو بیاری 40 نفرش کنی. وقتی 40 نفرش میکنی از اون سازمان واقعی نیست، یه سازمان فیکه که اون ارتباطات داخلیشون درست باشه. ها اینجا کجاست مشکل اصلی استارتاپ ها؟ سرعت بیش از حد. تو وقتی که یاد گرفتی اینجا 10 میلیون تبلیغ کنی، اینجا 20 میلیون، خب دوست داری سری 100 میلیونش کنی دیگه. دوست داری سری مشتری زیاد کنی، ولی چیو نداری؟ سازمان رو نداری. سازمان باید آروم رشد میکنه. اینجا رشد استارتاپت منوط میشه به قدرت سازمان سازی تو. هر چقدر تو سازمان رو بتونی سریعتر و قدرتمندتر بسازی، بیشتر رشد میکنه. خیلی جالبه. بریم استایل بعدی. سریعتر بریم، وقت منو نگیر. خب پس تعریف کامل و صحیح استارتاپ اینه: استارتاپ یک سازمان موقتیه برای پیدا کردن یک مدل تکرارپذیر و مقیاس پذیر. اون دوره موقته که داری این سازمان رو میساز در میاری به اون میگن دوره استارتاپی. بریم اسلاید بعدی که دوره عدم قطعیته، یعنی به شدت تحمل این دوره سخته بچه‌ها، به شدت تحمل این دوره سخته. تو یک فضای گنگ تو جلوی ذهنته، یک عدم قطعیت، هنوز مشتری نداری و اینجا تبلیغ میکنی 2 میلیون 5 میلیون جواب نمیده، اینجا تبلیغ میکنی 5 میلیون جواب نمیده، اینجا این ایمیل رو میزنی جواب نمیده، اینجا نمیدونم فلان کار رو میکنی جواب نمیده. یک دوره عدم قطعیت که تحملش سخت. مرد میخواد، اگه زن هم میخواد، زن میخواد. خب من ایشون رو میبینم که دی تایپه، این هم میخواد کار کنه. ببین اصلا چشما کاره، میبینم الان با چی کار کنم اونو بهم بگو. خب منتظر اصلی آقا ارزم حضور شما که میدونم میخواهم چی بگم. تحمل دوره عدم قطعیت سخته. کارآفرینی از مسیر تحمل دوره عدم قطعیت میگذرد. تمام. اگر ظرفیت گذر از دوره عدم قطعیت نداری اصلا تو این حدود نیا. مثل اینکه تو بگی من بدون جدول ضرب میخوام ریاضی کار کنم، اصلا نمیتونی. حالا اون که از این فضا لذت میبری یه داستان دیگه است. همه فهمیدی من چی گفتم؟ خب من استارتاپ نابو یه ریز بگم و باشه باشه میگه زود باش. بعد استارتاپ نابو بگم، بریم اسلاید بعدی. ببینید MVP چیه؟ ما یه کمالگرایی تو ایده داریم، یه کمالگرایی تو اجرا داریم. خیلی ها اینجا سر میخورن، خیلی ها تو استارتاپ ها اینجا سر میخورن. یعنی مثلا میخواد چیکار بکنه؟ یه استارتاپی رو بندازه، را بندازه، میره رقیبه رو چک میکنه. الان مثلا چیکار؟ یه 5 سال 8 سال کار کرده. خب بذار الان یه دونه مثال عینیشو بزنم. ما الان جاروگر رو انداختیم، درسته؟ جاروگر نمونه بازارش الان هست، آچاره. ما اومدیم جاروگر رو دقیقاً راه انداختیم، درسته؟ اگه من ولشون میکردم پروپوزال آچاره رو میوردن، میگفتم ما خود آچاره رو بزنیم. میگفتم آقا خود آچاره شروع کرد، اینجوری شروع نکرد، گیر افتادیم. خود آچاره اصلا ما رو ولش کن، خود آچاره شروع کرد، از این استپ شروع نکرد، از یه پایینتر شروع کرد. من پیروز اومد یکی خونم پمپ آب اینا رو اوکی کنه، از آچاره گفتم بیاد. بعد بهش گفتم تو کی تالو کام؟ گفت 95 شیش نمیدونم دارم کار میکنم. گفتم تو سایتش فرم بگیر. گفت نه، اون موقع اصلا سایتش درخواست پر نمیکرد، ما حضوری رفتیم دفترش. خود آچاره اینجوری فرم پر کرد. تو الان نه، آچاره فرم استخدامش رو ببین، چند تا مرحله داره، اونجا آزمون داره، اونجا فلان داره، اینجا فلان. آقا اینجا که تو می 2 سال کد نویسی داره که فقط میافتی تو این چاله. به خاطر همین، برای اینکه تو این چاله نیافتین، باید استارتاپتون رو ناب کنین. یعنی چی؟ یعنی من اول مینیمم وایبل پروداکتتون رو بزنین، اون محصول کمینتون رو بزنین. یعنی چی؟ یعنی با حداقل محصولی که میتونین کارو شروع کنین، کارو شروع کنین. اینقدر تو تعریف محصول نباشین. آفرین. کمترین حد محصول که جواب مشتری رو میده. یعنی چی؟ یعنی اگه تو مثلا یه دونه رستوران زدی، اون قسمت جلوش که مشتری رو میبینن خوشکل پشکله، اون پشت داغونه، اصلا جنگه، اون ولی اون نمیبینه که. تو با این شروع کن. حالا سنتیش نمیدونم جواب بدی یا نه، کاری ندارم. من تو استارتاپش میگم، شاید تو سنتی جواب نده اصلا. ها؟ عکسه؟ واقعا؟ اشتباه؟ آره آفرین. ریز ریز دقیقت باید بری جلو. میگم این مفهوم بسیار به شدت ساده است، ولی تو عمل خود من سر میخورم. تو عمل، تو MVP کردن، توی استارتاپ تبدیل به استارتاپ ناب کردن، خود من سر میخوام. الان مثلا ما مشاورتل رو شروع کردیم، درسته؟ من لینش کردم. لین استارتاپ یعنی استارتاپ ناب. یعنی به بچه ها کوچ که میکنیم بهش گفتم بابا شما نه یا پزشکت رو کپی بزن. پزشکت الان یه جای دیگه است، با یه مدل مارکتینگ دیگه رفته، با یک سرمایه دیگه رفته، به قول ایشون با سرمایه گذاری اولیه رفته. شما الان با یه مدل بوت استرپ داری میری بالا. تو مدل بوت استرپت باید با MVP بیاد بالا. با حداقلی که سریع بتونی مشتری تو جواب بدی بگیره، ریسکو بیار پایین. تو سریع به درآمد مایی 30-45 تومن اولت برس. میکروفونو به دکتر. آره. یعنی من عاشق مثالای دکتر اکبری هم.
خب ببخشید، من لازم دونستم اینو بگم که دیگه قشنگ موضوع جا بیفته. دو روز پیش داشتیم با هم، یا سه روز پیش با هم صحبت میکردیم، من بهش تبریک گفتم، گفتش که مشاورتل را افتاده. گفتم اه گواره دیروزم 300 تومان سود کرد. 300,000 تومان.
300,000 تومان.
اگه کسی دیگه اینو بشنوه میگه یعنی چی؟ یه کارآفرینی که مثلا
شاید خوشحال بودم.
آره، گردش مالی 100 میلیارد تومان داره، برای 300,000 تومان خوشحاله. و یکی دیگه بابت این 300 تومانی که تو کاسه بکردی به تبریک میگه. ما بابت MVP که راه افتاد تبریک گفتیم.
آره دیگه.
یعنی گفت اون حرکت اونجا جواب داد. طرف رفت یه جا ثبت کرد. پول واریز کرد. حق پرداخت مشاور داده شد. 300 تومان از زیرش چکید. این یعنی دستگاه راه افتاد، درسته؟ حالا این با این سب شاید تا طول ماه هم مثلا آخر ماه 5 میلیون تومان سود کنه، که اتفاقا من گفتم که اولین باری که دیدم شیرینیش هم باید بدی 300 تومان سود کرده، ولی امروز باید الان ما رو برمیم کنه 10 تومان شیرینی بده. ولی بحث اینه که وقتی چون این چرخه راه افتاد و از این زیر 300,000 تومان چکید، میگه تو چقدر فشار گازو دادی این 300 تومان چکید؟ انقدر. حالا یه ذره بیشترش کن 3 میلیون دیگه بیشتر. دستگاه دیگه راه افتاده. یعنی بحث اینه که این MVP که میگن این توضیحشون رو خواستم بدم.
خیلی خوب، عالی بود، دم شما گرم. مرسی. ممنون. ببین اسلاید بعدی لطفاً، فکر کنم تمومه دیگه، نه؟ چیزی دارم. آها، من MVP ایران تابیس رو بگم، خیلی جالبه. تجربه بعدی نیست. بعد شما سوال بپرسید. برو بیرون. این بره بیرون حل میشه دیگه. ماجرا نداره. ببین MVP ایران تابیس رو بگم. مثلا ایران تابیس ما خدمات تایپ، مثلا با تایپ شروع کردیم دیگه. الان 18-17 نوع خدمت داده، فقط الان تایپ رو شروع کرد. توی تایپ فقط مشتری میومد تو سایت، سفارش ثبت میکرد، بکش با ایمیل بود، با تایپیست ایمیل میکردیم میگرفتیم، مالی ها رو کاغذ بود. ولی الان خودشون پنل دارن، نمیدونم مالیشون اوکی میشه فلان، همه چیش کامله. ولی روز اول که اینجوری نبود. استراحت هم میگن ما لینش کردیم، یعنی چی؟ یعنی نابش کردیم استارتاپ با MVP شروع کردیم. حالا بفهم سرمایه اولی میخواد؟
کسب و کار سنتی رو میشه برد به این سمت یا نه؟
چی؟ چه بود کسب و کار سنتی؟
مثلا کافه رستوران، مثال
نوعی. نه دیگه، طرفت بهت غذا بخوره. اگر اینکه بخواد شبیه اسنپ بکنی که بازم داستان داره، میگم وارد نشو.
خیلی
آره، داستانش تموم شد. فکر کنم بذار اسلاید بعدی، فکر کنم دیگه تمومه. یکی دیگه بزنیم. چی گذاشتیم؟ دیشب آخر وقت بود، نمیدونم چیز. آره یکی موارد اصلی گفتم، توانی حل مسئله است. یه اسلاید بعدی هم بزنین برای کارآفرینی. یه چیزی که دوست داشتم اینجا بگم، فکر کنم خیلی مفیده بچه‌ها، مهارت لازم برای استارتاپ تمرکزه. اینجوری نیست که شما بگی مثل استارتاپ زدن یعنی معما حل کردن. تو نمیتونی معما رو بدون تمرکز حل کنی. همزمان بری مثلا غذا درست کنی بگی آ این معما رو چجوری حل کنم، یا مثلا چه میدونم همزمان بری یه کتاب بخونی بعد بگی اون معما رو چجوری. نه، تو معما رو بدون معما حل کنی. تمرکز صد میخواد که تو اون معما رو حل کنی. حالا وقتی کمالگرایی با تمرکز جفت میشه، به نظر من میشه عدم تمرکز. خیلی جالبه ها. کمالگرایی وقتی با تمرکز جفت میشه، جوابش عدم تمرکزه. این تمرکز با اون عدم تمرکز فرق میکنه، درسته؟ با اون ریزبینی خودش داره رو پیکسل ها تمرکز میکنه، ولی مسیر اصلی رو از دست میده و تمرکز نداره. چرا؟ چون نمیتونه اولویت بندی کنه. اغلب کسایی که کمالگرا هستن و جزئی‌نگر، وقتی بهش میگی داری چی کار میکنی، میگه من دارم این کار میکنم. میگم خب تو هنوز اون کارو انجام ندادی که. میگه من فکر کردم این مهمتره. میگم تو چرا فکر کردی مهمتره؟ میگه خب این خیلی جزئیاتش بیشتره. میگم مثلا به درک جزئی بیشتره. اون الان تو اونو انجام ندیم، اونقدر تایم اونجا دست میدیم ما. اینو نمیبینن. دقیقاً تمرکز کرده با کمالگرایی، ولی روی چیز جزئی که اصلا اهمیت نداره. که فکر کنم شما یه مدلی داری برای که این مشکل رو حل کنین و دوستان. خب بریم اسلاید بعدی. آره، این کل فرموله. آقا موفقیت از گذر تهدیدها میگذره. محاله که از تهدید بخوای رد نشی و موفق شی. محاله. باید از تهدید رد شی تا اصلا موفقیت بهت مزه کنه. آقا به خدا جدی میگم، فکر نکن مثلا اگه من 10 میلیارد تو جیبمه با این مثلا ایشون که نال مثلا آخه خیلی بود مثلا فکر نکن مثلا 10 میلیارد من تو پول دیجی من با یکی که اینجا وایساده 10 میلیارد همین الان بهش بدی لذت من با لذت این اصلا تو حدود همه اون 10 میلیاردی که من از این تحدیل رد شدم در آوردم لذتش با لذتی که ایستگرم 10 میلیارد بهش دادن اصلا حدود هم نیست اون خیلی کیف میکنه منظورم برعکس خب آره اگه سوالی دارین بپرسین اگر نه که حرف زمان بکنم مرسی خسته نباشید